مدن حفظ حراست بکنن. این نوزادی که هنوز به دنیا نیامده، جنین در واقع یه چیز مقدسی که باید مورد حمایت قرار بگیره. ما هرگز اجازه نخواهیم داد که نهادهای بین المللی پایمال بکنن حقوق شهروندان کشورها رو، از جمله حقوق دفاع از خود رو. به همین دلیلی که امسال من اعلام کردم که هرگز ما تصویب نخواهیم کرد توافق تسلیحاتی رو که در واقع خدشه دار میکنه حقوق رو. ما همیشه حق قانون اساسی خودمون رو حفظ میکنیم برای داشتن اسلحه و حمل اسلحه که ماده دوم قانون اساسی آمریکاست، جزء ارزش‌هایی که آمریکا دفاع میکنه. اینها در بطن اعلامیه بنیانگذاری کشور ما قرار داره و همیشه و همیشه اونهایی خواهند بود که معتقد هستن این حق رو دارن که به قدرتی که میخوان دست پیدا بکنن، حکومت‌های ظالمانه تحت اسامی مختلف خودشو جلو میبره، ولی همیشه مسئله اینه که میخواهن غلبه بکنن. دفاع نمی‌کنه از منافع بسیاری، بلکه از آوانتاژ‌های تعداد انگشت شماری. بنیانگذاران ما این در واقع نقشه رو در اختیار ما قرار دارن که بتونیم مبارزه بکنیم. به ما گفتن که باید قدرت در اختیار کسانی قرار بگیرن که سرمایه گذاری میکنن در سرنوشت کشور ما برای مردمی مفتخر و مستقل. نیکی واقعی که کشور موقعی دنبال میشه توسط کسانی که مهر میورزن به کشورشون، شهروندانی که ریشه دوندن در تاریخش، که قنای خودشون رو از فرهنگش دریافت میکنن، متعهد به ارزشاش هستن، پیوند دارن با مردم دیگر و میدونن که آینده برای اونهاست که بازسازی بکنن یا اون رو از کف بدن. به نحوی که هیچ کس دیگه نمیتونه انجام بده. آزادی موقعی حفظ و حراست میشه که حاکمیت و موقعی فقط تضمین میشه. دموکراسی تنها موقعی ادامه پیدا میکنه. بزرگی تنها موقعی انجام میشه که میهن پرستان خودشون رو وقف بکنن. در این روحیه هست که ما میتونیم قدرت مقابله با سرکوب رو ببینیم، آرمان معروف به این که میراثی رو ایجاد بکنیم و همینطور این شجاعت رو داشته باشیم که جویا و پویای صلح باشیم. مهر ورزیدن به کشورمون باعث میشه که دنیا بهتر باشه برای همه. خطاب به تمام رهبرانی که اینجا هستن، برای مهمترین ماموریتی که نفر میتونه اجرا بشه، عمیق‌ترین همکاری که کسی میتونه بکنه، اینه که ارتقا بدهید کشور خودتون، گرامی بدارید فرهنگ خودتون، گرامی بدارید تاریخ خودتون، کشور شهروندان خودتون رو گرامی بداری، کشورتون رو کامیاب بکنید، کرامت مردم خودتون رو بهش احترام بگذارید و هیچ کس از دسترس شما خارج نخواهد بود. موقعی که آینده بهتر خواهد بود، مردم شادتر خواهد بود و مشارکت ها قوی تر خواهد بود. ما وقت میتونیم تمام دشمنان آزادی رو از گردونه خارج بکنیم و غلبه بکنیم و سرکوب کسانی که کرامت رو سرکوب میکنن. میتونیم به ارتفاعات تازهی دست پیدا بکنیم و خواهیم دید که میتونیم به حقیقتهای تازهی دست پیدا بکنیم و دوستیهای زیبایی تازهی با هماهنگی بین کشورها بهش خواهیم رسید. رهبران من، رهبران همقطار من، راه آزادی و عدالت و آزادی برای همه جهان آغاز میشه در کشورهای خودتون. خداوند برکات شامل حال شما، شامل حال همه کشورهای دنیا، برکات خداوند شامل حال ایالات متحده. ممنون.
شنونده سخنرانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل بودید. سخنرانی آقای ترامپ حدود یک ساعت طول کشید و همکاران ما در شبکه صدای آمریکا اون رو به طور همزمان ترجمه کردن و در اختیار ما قرار دادن که صدای اون رو شما هم تونستید بشنوید. اما همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که برای پوشش گزارش مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. حالا سخنرانی نسبتا مفصلی داشت آقای ترامپ و به تمامی موضوعات مورد بحث این روزهای جهان هم در اون پرداخت. بذار از ایران شروع بکنیم. آقای ترامپ مهمترین نکاتی که در مورد ایران مطرح کرد چه بود؟
بله رویا، دقیقا چیزی گفتی. از همه موضوعات آقای ترامپ اشاره کرد به هر کدوم از اونها، اما در مورد ایران بخش داشت شاید این صحبت ها، بخش جایی که آقای ترامپ نقش ایران، نقشی که مخرب میدونه آمریکا، به حمایت از تروریسم، به اینکه توافق اتمی کافی و خوب نبوده، اینکه این توافق بازرسی‌های بیشتر و موضوع موشکی رو تحت پوشش قرار نمیده، به همه اینها اشاره کرد. از نقش ایران در قبال اسرائیل گفت، از نقش ایران در قبال عربستان سعودی گفت، اما بخش بعدی که صحبت کرد بخشی بود که بسیاری می‌دیدم که صحبت‌هایی که همین در میانه سخنرانی آقای ترامپ مطرح می‌شد به عنوان شاخه زیتون از اون گفتن که این جمله که آقای ترامپ گفته آمریکا هیچگاه به داشتن دشمن دائمی باور نداره و تنها اونها که جرأت دارن میتونن به صلح دست پیدا کنن رو نشانه از این دونستن که آمریکا همچنان به اون گزینه دیپلماتیکی یافتن راه حل صلح‌آمیز با ایران معتقد. اشاره کوچکی بکنم که در زمانی که این سخنرانی داشت انجام میشد، خبرگزاری‌ها دو اظهار نظر رو درباره ایران منتشر کردن. اولی از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است که میدونید که مدت هاست در تلاش تا این گفتگو رو بین ایران و آمریکا شکل بده. آقای مکرون گفته ابراز امیدواری کرده که در ساعت‌های پیش رو شاید پیشرفتی در قبال ایران در سازمان متحد دست بیاد. مشخص نیست از چه پیشرفتی صحبت می‌کنه. از سوی از حسن روحانی مطرح شده که ایران شاید آماده باشه تغییرات کوچکی یا زمینه ای رو توافق اتمی در نظر بگیره. در این باره هم جزئیات بیشتری مطرح نشده. اون چیزی که ما در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهدش بودیم این بود که در جایگاه هیئت ایرانی از رئیس جمهوری ایران بود و نه تصویر محمد جواد ظریف رو دیدیم، تنها نماینده از دفتر نمایندگی ایران حاضر به نشستن در جریان سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شده بود.
سپاسگزارم هانا کاویانی. متاسفانه صدای تو هانا به شدت قطع و وصل میشه و من فکر میکنم نمیتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم، اما همچنان همراه هستیم با کارشناسان مسائل بین الملل، فرشته پزشک رضا تقی‌زاده و همینطور جلیل روشندل. یک بار دیگه خوش اومدید به پوشش ویژه خبری سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. آقای تقی‌زاده، سوال من از شما نیمه کاره موند و حالا میتونیم در واقع با سوالی جدید اون رو ادامه بدیم. آقای ترامپ در سخنرانی خودش، یکی از در واقع در بخش آغاز سخنرانی خودش گفت به عنوان رهبر منتخب کشوری که با آزادی، استقلال و حکمرانی مستقل همگانی ارزش میگذاره در حال سخنرانی هستش. آقای ترامپ گفت ایالات متحده پس از صرف بیش از 2.5 تریلیون دلار پس از انتخابات میان دوره‌ای برای احیای کامل ارتش قدرتمند آمریکا، همچنان با اختلاف زیاد قدرتمندترین کشور دنیاست. و همینطور آقای ترامپ تاکید کرد که آمریکا در حال حاضر تولید کننده شماره یک نفت و گاز طبیعی در جهان هست. با توجه به این توصیفی که آقای ترامپ از کشور آمریکا که در واقع تحت رهبری او قرار داده ارائه داد، شما موضع‌گیری آمریکا در مورد ایران رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا تغییری در دیدگاه آقای ترامپ نسبت به ایران یا مواضع آمریکا در مورد ایران رو شاهد بودید؟
سخنرانی امروز آقای ترامپ سخنرانی بسیار رنگینی بود و دارای نمادهای. آقای ترامپ شروع صحبتش با تاکید نظامی آمریکا و قدرت اقتصادی آمریکا بود، در حالی که وقتی این سخنان رو میگفت خیلی آروم صحبت میکرد، مثل یک تاجر نقد فروش، کسی که از بضاعت مالی خودش کاملا مطمئنه و حالا در مقام قدرت با آرومی صحبت میکنه. لباس آبی تن کرده بود که نماد صلح، در حالی که یک کراوات قرمز خوش رنگ پوشیده بود که یک دست قرمز نبود، خطای سیاهی اون رو میشکست تا تندی قرمز در اون کمتر دیده بشه. و این نماد هم باز به نوعی نشانه صلح‌جویی ولی از موضع قدرت بود. آقای ترامپ سخنش مقدار زیادی کنایه های فلسفی غنی داشت، برای اون تاکید میکرد، من جمله این که درس میداد به رهبران دنیا که به ملت خودتون فکر بکنید، دنیای فردا متعلق به کسانی است که وطن خودشون رو دوست دارن. این فلسفه در تقابل با جهانگرایی است که تا دولت اوباما دنیا با اون روبرو بود و آقای ترامپ نوع تازه‌ای از نگرش به رهبری دنیا رو، نگرش به منافع ملی رو در دنیا عرضه کرد و تاکید او بر این بود که ما اگر ملت‌های خودمون رو گرامی داشتیم، اون وقت میتونیم ارزشی برای بقیه دنیا داشته باشیم و هر کس به ملت خودش نگاه بکنه، اونها رو غنیمت بشموره، ارزش‌های خودش رو پایدار ببینه، میتونه رشد بکنه و برای این رشد هیچ حدی واقعا ممکن نیست. اشارش به ایران اشاره های بسیار بسیار تندی بود که من کمتر در طول این دو سال اندی که آقای ترامپ مسند رئیس جمهوری آمریکا رو داره از زبان او شنیده بودم، ولی با آرامی. اول از مسئله طرح فرانسه باید یاد بکنیم که این طرح رو عملا در لفافه آقای ترامپ کشت، اونجایی که گفت هیچ کشور دنیا نباید خوناشامی رژیم رو حمایت مالی بکنه. کنایه این صحبت به طرح آقای ترامپ هست و آقای مکرون هست که یک خط 15 میلیارد دلاری برای کاهش فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو پیشنهاد کرده به عنوان متوقف کردن بخشی از تحریم ها، که این رو به نظر من آقای ترامپ بهش جواب روشن داد. و جای دیگری اشاره کرد که ما نباید اجازه بدیم یک قرارداد وحشتناک که سلاح‌های اتمی در طول چند سال آینده مجاز میکنه تولیدش رو، سلاح بالستیک هم برای حمل اونها داشته باشه. ما اجازه نمیدیم تحریم ها برداشته بشه. و بعد تاکید کرد تحریم ها سنگین تر خواهد شد. در آخرین بخش از صحبتاش در ارتباط با ایران اشاره کرد که جمهوری اسلامی یک جنگ صلیبی رو برای توسعه ترور در دنیا راه انداخته و شعار مرگ بر آمریکا شعارهای اونهاست. و به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که اسرائیل رو و یهودیت رو قده سرطانی میخونه و به دنبال کندن این قده است. و اونجا اشاره کرد که ما اجازه این کار رو هرگز نخواهیم داد. و در این وضعیت دوربین برگشت به روی وزیر خارجه اسرائیل که در مقام نخست وزیر جایگاه او در پادیوم نشسته بود و خانومی که لبخند میزد و از این اظهار نظر آقای ترامپ خیلی خوشحال بود. همزمان دوربین به روی آقای الجوبیر وزیر خارجه سابق عربستان سعودی هم وقتی آقای ترامپ ایران رو مقصر در حمله به تأسیسات عربستان معرفی کرد برگشت. به نظر من در لفافه صحبت شد، مستقیم حرف تندی علیه جمهوری اسلامی نزد، ولی این محکمترین و تندترین سخنرانی آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی بوده. و من تصور نمی کنم با وضعیتی که امروز میشه در لفافه از کلمات آقای ترامپ خوند، کمترین جایی برای سازش با جمهوری اسلامی در وضعیت موجود باقی مونده باشه.
خانم پزشک، نظر شما در این مورد چه هست؟ آیا شما هم فکر میکنید که آقای ترامپ، همونطور که آقای تقی‌زاده هم گفتن، میانجیگری فرانسه رو رد کرده و در واقع همچنان بر مواضع سخت خودش پافشاری کرده، یا از لابلای سخنان آقای ترامپ میشه نکات دیگری رو هم دریافت؟
دو تا مورد رو میخوام اشاره بکنم. من در مورد مسئله فرانسه، امروز آقای ترامپ اگر اشتباه نکنم گفته بود که نیازی به این که فرانسه قرار باشه نقش میانجی رو بازی بکنه نداره و ایرانی ها اگه بخوان که راه دیگه ای رو در پیش بگیرن میدونن که به چه کسی باید زنگ بزنن. ولی در همین 45 دقیقه گذشته خبر اومده بود بیرون از AFP که آقای مکرون ابراز امیدواری کرده که در ساعت‌های آینده یک سری تحولاتی ممکنه در مورد ایران پیش بیاد و خوشبین بوده به اتفاقاتی که در چند ساعت آینده ممکنه بیفته. بنابراین اینها رو که کنار هم بذاریم، در اینکه آقای ترامپ در سخنانی که گفت هیچ اشاره‌ای به برخورد نظامی با ایران نکرد، با اینکه خب این چند وقت خیلی صحبت از اقدام تلافی جویانه بوده و انتظار می‌رفت که بخواد در مجمع عمومی سازمان ملل و کلن در این هفته یک ائتلاف جهانی علیه ایران ایجاد بکنه، صحبتی از این زمینه نکرد. دو تا جمله کلیدی به نظر